با نام و یاد خدای مهربان، سلام، شب بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به بخش سوم برنامه های این شبکه رادیویی خوش آمدید. به اتفاق همکارانم از همینک که این بخش آغاز شده تا ساعت 6 بامداد همراه شما ایم. لطفا شما هم ما رو همراهی بفرمایید. من زیاد صحبت نمی کنم و دعوت می کنم با ادامه برنامه از رادیو گفتگو ما رو همراهی بفرمایید. اولین برنامه ما در این بخش برنامه به روایت تاریخ است که به صورت زنده تقدیمتون میشه. لطفا نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو راجع به برنامه مختلف رادیو گفتگو از طریق شماره 162 به آگاهی ما و همکارانمون برسونید.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه ی هم و غم ما آسودگی خاطر.
اگر رومانیت کاتولیک قرنها با المسند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاجی نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی یزدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتن. در توجیه خاص غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید. رک بگیم میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
بتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتونو ببرن زراعت تا قدر عافیتو بدونیم و سر اهل میاییم.
اعلی حضرتا، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
حدود 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشد.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه هر جایی که هستید. تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که امشب هم همراهی رادیو گفتگو رو انتخاب کردید برای دقیقه های شبانگاهی خودتون. من حسین شریفی هستم، میزبان شما و میهمانان عالی مقامی که دعوت ما رو پذیرفتند و امشب در استودیوی روایت تاریخ حضور. امیدوارم فرصت همراهی ما رو داشته باشید در برنامه امشب. روایت تاریخ سعی میکنه تو بپردازه به عمده تحولات تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران در دوره‌های گوناگون. شب به دوره آل زیار یا زیاریان و آل بویه خواهیم پرداخت. در استودیوی رادیو گفتگو و برنامه امشب روایت تاریخ آقایان دکتر حمید اشرفی خیرآبادی و دکتر سلیمان اسکندری راد، استادان محترم دانشگاه در رشته تاریخ، باز هم میهمان ما خواهد. آقای دکتر سلیمان اسکندری راد، سلام، شب عالی بخیر.
عرض سلام و درود دارم خدمت حضرت عالی، مجری توانمند و دوست و استاد عزیز جناب آقای دکتر اشرفی خیرآبادی و همه دستاندرکاران رادیو گفتگو، و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و دوستداران تاریخ ایران.
خیلی سپاسگزارم و ممنونم آقای دکتر حمید اشرفی، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همچنین دوست عزیزم جناب آقای دکتر اسکندری و همچنین شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم و ممنونم، به هر دو بزرگوار خوش آمد میگم. آقای دکتر اشرفی، بحث رو حضرت عالی آغاز میکنم و بپردازیم به آل زیار و آل بویه، دو سلسله پادشاهی ایران در واقع پس از دوره عباسیان و حکمرانی خلیفه بغداد در ایران که کمتر هم بهشون پرداخته شده، یه مقداری شاید ازشون مقفول ماندیم، اما به لحاظ تاریخی به شدت هم مهمن و جای پرداخت فراوانی دارن.
خب مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، جناب عالی و مهمان عزیزمون. ما در ادامه مباحثی که هفته پیش خدمت دوستان عرض کردیم، ما دوره متقارن را عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیز که قرن کلن سوم و چهارم را با عنوان دوره متقارن ازش یاد می شود که ما شاهد بازگشت به هویت ایرانی هستیم و یک دولت ها و حکومت های محلی به خصوص در شرق ایران به وجود میاد که خب طاهریان را ما صحبت کردیم، صفاریان را صحبت کردیم، علویان و همچنین سامانیان را خدمت شنوندگان عرض کردیم. خب متاسفانه این دوره همونطوری که اشاره فرمودید خیلی غفلت شده و دلیل غفلتش هم اینه که خب منابعی که در این زمینه هست خب کم هست و در مجموع ما نسبت به تاریخ دوره متقارن خیلی آشنایی نداریم و
این در شرایطی که آقای دکتر اشرفی در واقع به لحاظ تاریخی هم کمتر پرداخته شده، با اینکه در جایگاه حساسی از تاریخ ایران ایستادند اما کمتر پرداخته شده.
هفته پیش جناب آقای دکتر هروی یک جمله بسیار زیبایی را فرمودند، گفتند که رنسانس آغازگرش دوره سامانیان بودند و به نظر بنده اوج رنسانس دوره آل بویه بوده است که ما اوج اومانیسم و انسانگرایی را در اینجا میبینیم، اوج به نوعی آزادی مذاهب، بحث تسامح و تساهل را شاهد هستیم و بسیاری از علوم در این زمان رشد و گسترش پیدا میکنه که خب حالا در حین بحث ما به این مسائل هم میپردازیم. خب موردی که خدمت
نکته مهم میگفتین اینکه اومانیزم در ایران توی این دوره بحثش باز میشه، خیلی نکته قابل توجهیه.
بله، به خصوص در زمان آل بویه ما شاهد یک تسامح و تساهل در مذاهب و ادیان مختلف هستیم و حتی شاهد این هستیم که به خصوص پیروان اهل ذمه، زرتشتی، صابئی و مسیحی حتی به عنوان کارگزار ورود پیدا می کنن در دربار آل بویه. یعنی این تسامح و تساهل به نظر بنده مهمترین عامل پیشرفت آل بویه بوده است.
آقای دکتر، ای کاش آقای دکتر هروی اگر در برنامه بودن، اتفاقا به نکته جالبی حضرت عالی اشاره کردید. آقای آدام مت کتابی داره تحت عنوان تاریخ تمدن اسلامی، بعد واژه یا رو به کار میبره، جناب شریف میگه تمدن اسلامی یا رنسانس، تاریخ آل بویه،
بله.
تمدن اسلامی آل بویه یا رنسانس. یعنی برای منم جالب توجه بود که با توجه به این که کتاب آقای دکتر جواد هروی کتاب منبع و میدونید که چون انتشارات سمت و امیر کبیر و انتشارات بزرگی هم این کتاب رو چاپ کردن و ایشون به عنوان مهمان علمی به تاجیکستان و اینا دعوت میشه و تا الان کسی نقدی بر روی این مطلب نداشته، اما آقای آدام متن هم که کتابش الان بسیار به چاپ پنجاهم رسیده، آل بویه رو آغاز رنسانس اسلام میگن. بفرمایید.
خب برگردیم به عقب. همانطور که شنوندگان عزیز میدونند، بعد از حکومت متعصب پان عربیست اموی، خب ما شاهد شکل‌گیری حکومت عباسی و خلافت عباسی توسط ایرانیان هستیم و عصر اول عباسی خب عصری بود که باعث شد تا ایرانیان ورود پیدا کنن به دربار و اون بحث وزارت ایرانی که با خاندان برامکه و خاندان سهل به اوج خودش میرسه، خب ما شاهد شکوفایی تمدن اسلامی هستیم. اوج خلافت عباسی در زمان مأمون هست و بعد از مأمون که نوبت به معتصم میرسد، ما شاهد ورود ترکان هستیم. خب ویژگی ترک ها
مادر مأمون به واسطه مادر معتصم به واسطه ترک بودنش راهی میشه برای ورود ترک ها ورود پیدا بکنه.
حالا یادیم بکنم از استاد بزرگم جناب آقای دکتر خیراندیش که به هر حال من در نزد ایشون تلمس کردم و خداوند به همه اساتید و از جمله اساتید تاریخ، از جمله این دانشمند بزرگ تاریخ سلامتی بدهد. یادم هست که خب یه بحثی در رابطه با همین ترکا داشت که من لازمه همینجا اشاره بکنم. ببینید متاسفانه ما به خاطر عدم آشنایی با کلن این نژادها، متاسفانه بعض مواقع آذری ها که خود نژادن آریایی هستن را هم متاسفانه بعضی ها ترک قلمداد میکنن. من در رابطه با بحث ورود ترک ها عرض کنم که اینها در اصطلاح بهشون آغوز یا قزها گفته میشد که در آسیای مرکزی بودن، یا مغول غربی بهشون میگفتن. خب اینها ویژگیشون چی بودی؟ ترک ها بیشتر کارشون دامداری بود، راهزنی بود و کم کم اینها وقتی که با مسلمانان ایرانی آشنا شدن، کم کم اسلام آوردن و لقب ترک مؤمن بهشون میدادن. یعنی وقتی که مسلمان میشدن به اونها میگفتن ترک مؤمن و کم کم این ترک مؤمن ها شدن ترک من. یعنی این ترک ها یا که به قولی آغاز بودن به نام، وقتی مسلمان شدن بهشون میگفتن ترک مؤمن و کم کم این ترک مؤمن ها شدن ترک من، و این ترک من مخفف ترک مؤمن یا همون آغازهای مسلمانه. خب ویژگی اینها چی بود؟ جنگاوری بود.
علاوه بر جنگاوری، حرف شنوی این ترکا باعث شد تا کم کم اینها ورود پیدا کنن به دربار عباسی. خب خصلت اینها چی بود؟ ما در طول تاریخ هم شاهد این جدال بودیم. ما اصطلاحا هم بهش میگیم جدال بین اهل قلم و اهل شمشیر. ترک ها یا ترک مومن ها نماد اهل شمشیر بودن. خب اینها وقتی که جایگزین ایرانی ها میشن تو بغداد، خب خوی چی دارن؟ خوی نظامیگری دارن. اون رفتار نظامیگری که اینها داشتن و خلق و خوی خشن و نظامیگری باعث شد تا مردم از ترکا کلن بیزار بشن و حتی معتصم ناچار شد شهری را برای اینا درست بکنه و حتی پایتخت را تغییر بده، شهری به نام سامرا. سامرا را معتصم به خاطر همین ترکا درست کرد، پایتخت را برد در اونجا تا اون نارضایتی را کم بکنه. ولی ما از زمان کلن معتصم شاهد افول خلافت عباسی هستیم. خب در اینجا که ما شاهد افول خلافت عباسی هستیم، ما کم کم شاهد شگیری امیرالعمرایی هستیم که حالا این بحث امیرالعمرایی به دو شکل بود. یا این امارت امارتی بود که در اصطلاح تاریخی بهش میگن امارت استکفا یا امارت استیلا. امارت استکفا چی بود؟ امیران و سردارانی بودند که خلیفه به اونها لوا میداد، به اونها مقام میداد، به اونها حکومت یکی از این ایالتها را میداد و به هر حال خطبه به نام خلیفه خوانده میشد. امارت استیلا چی بود؟ برعکس اون بود. یک امیری با زور سرزمینی را میگرفت ولی حالا قدرت داشت، مشروعیت نداشت. خب حالا در اینجا چه رکنی مشروعیت میبخشید؟ خلافت بود. یعنی خلافت عباسی در عصر دوم که ترکا میان، اینجا قدرتش کم کم قدرت سیاسیش کاهش پیدا میکنه در قبالش، ولی هنوز اون مشروعیت را داره و خلیفه از این مشروعیت استفاده میکنه. خب وقتی که نهاد خلافت در اینجا ضعیف میشود، ما شاهد فعالیت ها و استقلال طلبی های در مناطق شرق ایران هستیم که خب خدمتون عرض کردم طاهریان یه نمونه بودن، صفاریان نمونه دیگر، علویان، بعد سامانیان. و اما حالا بریم بحث آل زیار را خدمت دوستان عرض کنیم که خب اصلا آل زیار کجایی بودند و به هر حال مؤسس این سلسله چه کسی بود. همانطوری که عرض کردم خدمتون، خب ما در اینجا وقتی که شاهد ضعف خلافت هستیم، ولی خب خلیفه از همون لوا و مشروعیتی که میبخشه سعی میکنه با اختلاف افکنی بین دولت‌های متقارنی که شکل گرفته بود در نواحی مختلف ایران، به نوعی هم خودش را حفظ بکنه و مقام و مشروعیتش را، و هم با جنگ‌های داخلی که اتفاق می‌افتاد، به هر حال هر کدوم از قدرت‌های محلی از بین می‌رفت، خودش باز باعث حفظ اون قدرت خلیفه هم می‌شد. لذا خلیفه بعدش نمی‌مد که این دولت‌های محلی با هم درگیر بشن و استقبال هم می‌کرد. در این زمان خب ما اولا شاهد این هستیم که حکمرانان علوی ضعیف دارن میشن و در این زمان یک سردار زیاریست به نام اسوار ابن شیرویه که از نوادگان زیار ابن وردانشاه هست. خب این گرگان و تبرستان را تصرف میکنه و وقتی که این گرگان و تبرستان را تصرف میکنه، ما میبینیم که این اسوار ابن شیروی توسط مرداویچ پسر زیار کشته میشه و اینجاست که مرداویچ ری همدان و اصفهان را تصرف میکنه و به نوعی حتی سپاه مقتدر خلیفه عباسی را هم شکست میده و اینجاست که حتی تا خوزستان هم پیش میره. خب در رابطه با مرداویچ ما خیلی اطلاعات آنچنانی وجود نداره، من فقط چند تا از منابع را خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که اشاراتی به حکومت مرداویچ کردن. یکی حمزه اصفهانی هست، یکی دیگه ابوبکر سولی هست، اینا مورخانی هستن که مختصر به حکومت مرداویچ پرداختن. همچنین ابن اسفندیار نیز که یک مورخ محلی است در خصوص پیشینه مرداویچ صحبت‌هایی داشته است و همچنین مطالبی که مرعشی در مورد مرداویچ به هر حال اشاره کرده که خب خیلی قابل اعتنا نیست. و در هر صورت من میخوام این خدمت شما عرض کنم که کلن آل زیار ناشناخته است، حتی امروز هم ناشناخته است. خب یک نکته ای که من میخوام خدمت بزرگواران عرض کنم، شاید من خودم یادم اون زمانی هم که به قول معروف دانش آموز بودیم، خب تو بحث حالا تاریخی که ما میخوندیم یک اشارهی به مرداویچ کرده بودن و آن برگزاری جشن صده بود که بعدم گفتن توسط ملازمانش کشته شد. من میخوام اینو عرض کنم که مرداویچ وقتی که خب قدرت را به دست گرفت و به نوعی اون مناطقی که خدمتون عرض کردم را تصرف کرد که حتی تا خوزستان هم پیش میره، اینجاست که میاد به نوعی اون شاهنشاهی ساسانی را میخواد احیا کنه. خب من در جلسات قبل یه بحثی را در رابطه با شعوبیه عرض کردم. من اعتقاد دارم که مرداویچ ادامه دهنده همان جریانی است که در تاریخ با نام شعوبیه معروف است که در مقابل تفکر پان عربی است و برتری عرب، این جریان و این نهضت معتقد به این است که ایرانیان نه تنها که پایین تر از عرب نیستن، مساوی هم نیستن، بلکه برترن و حالا برتری های خودشون را به شکلهای مختلف مخواستن به اون جریانی که مقابلشون بود که جریان پان عربیستی بود نشون بدن. لذا خب اون بحث شعوبیه را میگه من وارد نمیشم. من میخوام بگم که مرداویچ با این کارهایی که انجام داد دنباله همان تفکر و جریان شعوبیه و بازگشت به گذشته و احیای باستانگرایی بود. خب ایشون میاد و چیکار میکنه؟ بعد از این همه پیروزی اولین کاری که میکنه برای خودش دستور میدهد تاجی به مانند انوشیروان درست کنه. دستور میده بناها و کاخهایی به مانند ساسانیان درست کنه و همچنین تمام سنت‌های ایران باستان مثل نوروز، مهرگان و سده را برگزار می‌کنه و نهایتاً می‌خواد برگرده به گذشته باستانی و همون تفکر ایران باستان. خب حالا سوال اینه، ببینید اون مورخینی که به هر حال توی این زمینه صحبت کردن، بنده خودم با جناب آقای دکتر مسلم احمدی یک کتابی داریم که انتشارات نیمروز هم اینه چاپ کرده، خلافت عباسی و ایرانیان، قیامها و دولتهای ایرانی، که بنده اینجا اشاره به این موضوع کردم که چرا مرداویچ میخواست شاهنشاهی را احیا کنه.
حالا همینجا بحث رو نگه داریم تا ما برگردیم خدمت شما و در فراز بعدی برنامه به این سوال مفصل پاسخ بدیم.
بله.
آقای اسکندری ایراد خدمت شمایی.
خواهش میکنم. با عرض سلام مجدد. بنده قبل از این که ورود کنیم به بحث اصلی، من نکته رو خدمتتون عرض کنم که حضرت عالی هم به خوبی اشاره فرمودید. دو سلسله آل زیار و آل بویه از نظر تحقیقات تاریخی بسیار مظلوم واقع شدن، نه اینکه خودشون افراد مظلومی بودن، بلکه از نظر منابع پرداختن تحقیقات همایشا
پرداخت علمی و رسانه‌ای و تاریخی.
جالب عرض کنم خدمتتون، حالا معلمین بیشتر اینو درک میکنن، ما وقتی که در ابتدای مهر شهریور معلما یا اساتید دانشگاه دروس رو تقسیم میکنن بین خودشون برای اینکه برنامه‌ریزی بشه، کمتر اساتیدی هستن که واحدهای مربوط به آل زیار و آل بویه رو میپذیرن. چرا؟ چون بسیار ناشناختن. اگر الان خبرنگار شما تلویزیون رادیو بره بین مردم سوالاتی در خصوص هخامنشیان، ساسانیان، صفویه، قاجار بپرسه، من به جرئت میتونم بگم از اونجایی که ملت ایران یک ملت تاریخ دوست هستن 70% 60% قشنگ به سوالات جواب میدن. اما فکر نکنم حتی اگر در گروه های تاریخ دانشگاه هم بره فلبدای کسی بتونه به سوالات آل زیار و آل بویه جواب. همین جوری که استاد عزیز فرمودن در رابطه با مرداویج اطلاعات زیادی در دست نیست. این یک مطلب. مطلب بعدی، ما یک سری رشته ها داریم، مباحث داریم بهشون میگن بین رشته ای. یکی از اونا جغرافیای تاریخیه و اساتیدم نظرشون اینه که قبل از ورود به هر مبحث و سلسله‌ای جغرافیای تاریخی رو ابتدا مشخص کنیم، شرح بدیم، توضیح بدیم تا برای شنونده و خواننده تاریخ جا بیفته که ما در رابطه با چه کسانی و در چه زمان و مکانی داریم صحبت میکنیم. شنوندگان دقت کنید، اگر نقشه ایران رو در ذهن خود تصور کنید، دریای خزر رو ببینید، شما روبروی دریای خزر ایستادید، دارید نگاه میکنید، اینو به سه قسمت تقسیم کنید. جنوب دریای خزر، این پایین دریای خزر یا کاسپیان که در ایران، جنوب دریای خزر بهش میگفتن ولایت تبرستان، جنوب دریای خزر میشه تبرستان، جنوب شرق میشد جرجان یا همون گرگان که اصلش گرگان سیه، بعد از آمدن اعراب جرجان شد، و جنوب شرق اون میشه گیلانی که ما میگیم و جیل جنوب غرب بخشید. آره، جنوب شرق که شد گرگان، جنوب غرب میشه جیل یا جیلان یا گیلان. مورخین عرب در زبان و ادبیات عرب به زمین‌های جلگه مانند که حالت آبرفتی داشته و به صورت یک دلتا بوده، ساحلی بوده، میگفتن جیل. و ساحل دریای خزر رو در قسمت گیلان کنونی بهش میگفتن جیل یا جیلان، و اگه کل منطقه رو میخواستن بگن میگفتن جیلانات. این استان، این ولایت دو قسمت میشده، قسمت ساحلی رو پس میشه جیل، جیلان، قسمت جنگلی کوپایی میشه دیلم. خیلی مهمه عرض کرد.